چهارشنبه‌ست یا چه پنجشنبه‌ست، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی. یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه. تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه. ایستگاه پنجشنبه. ایستگاه چهارشنبه. ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری بری هوا. ایستگاه چهارشنبه.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ به 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 به، خوبین، خوشین، سلامتین؟ شمایی که دلت برای ما تنگ شده بود، شمایی که این دو هفته تعطیلات منتظر ما بودی، شمایی که همش پیام میدادی پس کی برمیگردین، اولا که دل ما هم برای شما و استودیو و میکروفون و در و دیوار و بچه ها و همه چی تنگ شده بود خداییش. ثانیا دیگه برگشتیم دیگه، دیگه حالا هستیم، خودتون شاهد بودین دیگه، رفتیم یه سبزی پلو با فردای شلمان پز بزنیم به بدن. من نمیدونم شلمان و مامان پامچال چی ریخته بودن تو سبزی پلو، فکر کنم سیر خیلی فراوون ریختن که اصلا این دو هفته نتونستیم خودمونو به استودیو برسونیم، توی حال عرفانی خاصی بودیم و اصلا تک تک سلولهای بدنمون خمیازه میکشیدن. البته این خاصیت فصل بهار هم هست دیگه، کلا آدم استارت نمیخوره، ولی دوباره اومدیم دیگه. از این هفته دوباره طبق همون قرار قدیمیمون چهارشنبه و پنجشنبه میایم سر وقتتون. البته دیروز برنامه نداشتیم که توی اینستاگرام و تلگرام من یه ویدیو گذاشتم و دلیلش رو توضیح دادم، حالا واسه اونایی که اون ویدیو رو ندیدن یه بار دیگه توضیح میدم. ماجرا این بود که ما برای ورود به رادیو به محل کار باید حتما تست منفی کرونا داشته باشیم و من پریروز تست دادم، البته از این تستای 10-15 دقیقه بس میگم، بهش میگن آنتیژن، که خیلی مطمئن نیستن و مثبت شد و خب یه ذره نگرانم کرد، ولی خب بعدن مجبور شدم که تست پی سی آر یا اون تست مطمئن تر رو بدم، که خب این مقدار طول میکشید، 24 ساعت تا جواب رو بهمون بدن، که جواب دیروز دقیقاً بعد از زمان برنامه اومد و قبل از اون من نمیتونستم وارد ساختمون بشم به خاطر اینکه ممکن بود اگر مثبت باشم بتونم همکارانمون رو در رادیو به خطر بندازم و دلیلش این بود، یعنی برنامه ما آماده بود و متاسفانه یک بخشای یه عالم از بخشای برنامه این هفته میمونه و دیگه بیات میشه، دیگه کارش نمیشه کرد. حالا یه بخشیش که بیات نمیشه رو نگه میداریم که هفته دیگه هم تقدیمتون کنیم. ولی دیدید ما دوباره، ببینید تو ما رفتیم یه استراحتی بکنیم، همه چی کنفیکون شد، یعنی قرارداد با چین بستن دوستان، کرونا پیک چهارم هم به سلامتی جمع رفت بالا، پاتیل پاتیل شد، مرغم که تبدیل شده به سی مرغ دیگه، خلاصه باش بس ببخشید دیگه، نمیخواستیم اینجوری بشه ولی شد. یه امروزه رو با ما باشید تا اتفاقای شروع سال 1400 رو با هم یه مروری بکنیم، ببینیم دنیا دست کی بوده و اگه ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست درست باشه، تکلیفمون دقیقاً چیه. برو بریم. شمایی که میگی سال 99 سال بدی بود، بله با شما هم، شمایی که میگی اصلا نفهمیدیم از این سال چجوری جون سالم به در بردیم، شمایی که میگی اصلا این سال بیبترین سال ممکن بود، شمایی که با غزال تیزپای فوتبال آسیا خداداد عزیزی هم نظری،
بیبترین سال تاریخ کبیسه
بیبترین سال
کسیفترین سال بود سال بود
خیلی بیب داشت.
از بهترین دوستامون یکی از عزیزترینشون مردادی میناماند و محتفظ کردیم تو این سال.
خیلی عصبانی بودا، خیلی همش بیب در بیب بود، دیگه نمیشد دیگه جور دیگه پخش کنید. خواستم بهتون بگم این جوریایی که شما میگید و آقای خداداد عزیزی هم میگه نیست. میدونید چرا؟ چون گویا حاج آقا علم الهدا نماینده معظم له در خراسان نظر دیگه ای داره. ایشون تو آخرین نماز جمعه سال 99 در مشهد اومد گفت که سال 99 با وجود این ویروس منحوس برای ما جز به بهترین سالها بود. خب حتما براتون سوال شده که ایشون دقیقاً از کجای سال 99 خوششون اومده. ایشون توضیح دادن، گفتن آمریکایی ها در فشار حد اکثری به ما شکست خوردن، بالاترین فشارها در سال 99 به ما وارد کردن تا مردم مقابل نظام بیستن، اما خود آمریکا دوچار فروپاشی شد. متوجه شدین؟ آمریکا فروپاشی شد، رفت به کارش هوتوتو کلن. ایشون گفتن دیگه فقط اگر الان میبینید مثلا هستن و الان مثلا یه دولت دارن که سر کاره، یا مثلا دارن رکورد تزریق واکسن رو میشکنن، یا هر روز مثلا یه تحریم جدید وضع میکنن، این به این خاطره که هنوز متوجه فروپاشیشون نشدن خودشون. یعنی فروپاشیدن ولی بدنشون داغه، هنوز حالیشون نیست. جواب سوالتون رو گرفتین الان؟ گرفتین؟ خب خوش به حالتون، چون من هنوز جواب سوالمو نگرفتم. راستش من سوال من از رئیس اتحادیه ساقیای ولایت خراسان هومه است. من میخواستم ازش بپرسم که داداش داری چی کار میکنی؟ نه واقعا داری چی کار میکنی؟ داری محصول جدید رو تست میزنی؟ خب نکن این کار رو دیگه، یا سنتی بده دست فرمان روای خراسان یا صنعتی. جنس قاطی هم مغز مشتری تو میپکنه، هم پولی که میگیری برکت نداره. اگه دسترسی به این دوست بزرگوارمون شما دارید، بزنید سوال منو دست به دست کنید، بهش برسونید، بلکه منم جواب سوالمو بگیرم. خدا خیرتون بده، قربون شما. شمایی که هی میری تو این اپلیکیشن های موبایلی عکستو میدی ببینی شبیه کدوم سلبریتی هستی، بله با شما هم اینقدر ببین درگیر ظواهر دنیا نباش دیگه. یه دقیقه اون اپلیکیشن وامونده رو ببند تا برات بگم این شباهت ها به هیچ دردی نمیخوره. بله اصلا من چرا بگم؟ شما گوش کن ببین آقای حمید لولایی درباره شباهتش به سوپر سلبریتی حال حاضر، مرد همیشه خندان، برنده جایزه قیچی و شونه طلایی برای ست کردن رنگ ریش و عبا، رئیس جمهور محبوب ایران شیخ حسن روحانی چیه اینا؟
یه نکته چند وقت قبل، یعنی چندین سال قبل بود در مورد شباهت شما با آقای رئیس جمهور. واقعا شبیه این؟
متاسفانه میگه شبیه.
حالا متاسفانه؟
آخ
متاسفانه نگاه شما شبیه هست. خیلی متاسفانه. واقعا از خودتون هم همچین حسی رو داری؟
بله من که نه، ولی میگن. بله
میگن. دیدید؟ یه بار دیدید اینجوری شد. ببین خدا برای دشمنتون هم نخواد، ولی یه بار دیدی عکسش دادی به این اپلیکیشنه، گفت شبیه شیخ حسنی. حالا شیخ حسن که خوبه، یه بار دیدی گفت مثلا، یه بار دیدی یه دفعه گفت شبیه معظم لی، یا نمیدونم حاج آقا صدیقی با اون چهره ملکوتی و اشک دم مشکیش، حتی احمد خاتمی. حالا اینا به کنار، آقای شیخ حسن آقا، آقای رئیس جمهور، آقای حقوقدان، ببین کارادو. خب ببین کارادو، ببین یه کاری کرد خشایار مصطفی از این که به شباهت ظاهری داره متاسفه. یه کاری کردی که اگه بری پیشش ممکنه اینجوری بشه.
نه خوشم مریضم، سر به سر من نده، برو برو نده دهنم باشی، برو
حواست باشه.
آقا دل در دست ما شکسته،
نده جیخ میزنم، جیخ میزنم تا هم سایه بیان پایین
نده، برو
دیگه کاری نکن قات بزنم، از جیخ زدنت منو نترسون.
خشایار مصطفی بود ترسید از این شباهتش به شیخ حسن، به حال ظاهرن خیلی ناراحت بود و ترسید و جیغش رو هم شنیدیم. بریم سراغ ادامه برنامه، برو بریم.
خاله حافظ، گل نرگس، باز بهاره، خوب این حس ریتم عشق نبض رگها حس پرواز توی دستان بیا ای یار جونی ای عشق آسمونی تو سرزمین قلبم مثل رنگین کمونی عزیز نازنینم میخوام تا صبح بشینم تا اولین نگاه تو از پنجره ببینم حس رهایی پر شده در من رسیده موشه لحظه دیدن ریش زده اش به تارو بودم پیچک احساس همه وجودم یار 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 رسیده وقت دیدار هنوز باور ندارم شده معجزه انگار من پر از عشق امیدم کنار تو بهشتم به آرزوم رسیدم یار یار دلدار دلم لحظه دیدار گل من یارم گل من سر سر انتظار تو شده تب و تب کار دل من یارم گل من
حالا ملینا باید برقصید اصلا نمیشه سلام علیکم
سلام علیکم حال شما
چرا نمیرقصی
دیگه
چرا نمیرقصی
یه وضعیتی نمیشه فقط میتونم اینجوری دستامو مثل این پرنده ها بال بال بزنم
بابا همینجوری موندی تو
همینجوری موندی
همینجوری کج موندی
همینجوری کج
گردن خیلی استراحت خیلی کردی مثل
که مثل
رو گردنت بد خوابیدی کل این دو هفته رو
مثل که همش رو گردنم خوابیده بودم
چه خبرها خوبی خوشی
خوبه شما
غیر از حالا گردنت که گرفته
دیگه به هر حال دیگه همه چی خوب بود
تعطیلات خود را چگونه گذراندی
بله تعطیلات خیلی خوبی بود فرشید یادت این سر رسیده سال 1400 که راجع بهش صحبت کردیم گفتم باید توش کارای قرن جدیدو بنویسم
بله 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 یادمه بله. احتمالاً صفحه اول فروردین رو پر کردی بعدم بستیش گذاشتیش کنار دیگه
نه اتفاقا هر روز این صفحاتشو پر کردم هر روز
یعنی
آره همرم انجام دادم اصلا میدونین یه جوری بود این دو هفته این تعطیلات آب و هوا خیلی خوب همه چی عالی به غیر از ماجرای گردن حالا
بله.
همه جا هم که بسته در نتیجه آدم مجبور بود دیگه ترغیب میشد همه کارای این سررسیده رو انجام بده
آها ترغیب میشد
بله بله
ولی خب باریکلا پس سراغ یادگیری زبان ایرلندی هم که تو سررسیدت بود رفتی
نه میدونی اون هنوز نرفته
مهم همون بود که بقیه کارا که روزانه بود مهم خیلی اون مهم بود
نه ببینید میدونین چه یادگیری زبان ایرلندی نیاز به یک حال و هوای خیلی عرفانی روحانی خاصی داره
بله
بله که خب موقع تعطیلات آدمیزاد در حال عشق و صفا و تفریحات خیلی عرفانیجاتش نمیاد
باشه با بگو سخت نمیخوام یاد بگیرم دیگه حالا خبر مبر چی داری ولش کن
خب گفتم بریم سراغ چند تا از دروغای جنجالی اول آوریل یا همین 13 فروردین خود
آها دروغ 13
بله بله
آخ 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 از این یکی از این جنجالیاش چیز بود واسه فولکس واگن بود
بله بله ایشون فرموده بودن که گویا میخوان اسمشون رو عوض کنن از فولکس واگن بزنن ولت واگن به خاطر تاکید روی محصولات جدید الکتریکیشون
آها یعنی اون ولت واگن یعنی آها اوکی یعنی که فولکس واگن قرار بود که البته الکی بود دیگه دروغ
بله.
بوده دو تا خبرگزاری مهم مثل اسوسییتد پرس هم روش کار کردن
بله.
چند بارم پیگیر شدن و فولکس واگن هم گفته بود خبر واقعیه خلاصه یه کاری کردن به قول بر بچهای اسوسییتد پرس اعتبار مطبوعات بردن زیر سوال یه ضربه سخت به اعتماد مردم زدن
عجوب تازه فقط این نبوده کل ماجرا اینقدر تحلیل کردن تحلیل هم جدی بوده راجع به این جریان که بازار سهام یه تکون اساسی هم خورده میلیون ها دلار همین برانور شده خلاصه اصلا یه وضعی بعد سایت بلومبرگ هم یه مطلب منتشر کرده بود نوشته بود که بهتر فولکس واگن همون فوکوس کنه روی ساختن ماشیناش این جو گفتن رو بذاره واسه کسایی که واقعا با مزن و بلدن
همه رو خلاصه شاکی کرده بودن
بعد.
دیگه
بله.
دروغ بعدی رو بگو چی بوده
دروغ جنجال بعدی واسه یه شرکت فرانسوی تحویل غذا بوده این شرکت دلیورو برداشته واسه بعضی از مشتریاش یه صورتحساب غذای الکی با رقمای بالا فرستاده بله مثلا شما فکر کن برداشته برای یه نفری که هیچ سفارشی نداده
خوب.
یه رسید فرستاده که نوشته توش پول 38 تا پیتزا رو باید پرداخت کنه که قیمتش شده 466 یورو شاکی شدن
شری درست کرده
نه
این دروغ 13ش اینجوری بوده گرون حساب نکرده ها
جان
نمیدونم بذار 400 و چند تا بود؟ 466 گفتی 38 تا پیتزا؟
بله بله.
تقسیم بر 38 بزنم چند میشه؟ بزنم 460 یعنی هر پیتزا حدود 12 یورو.
خب آره اینجوری میخواین حساب کنین ارزونه، ولی آخه واسه پیتزایی که نخوردی گرونه دیگه.
آره خب آره. اصلا چه کاری راست میگی؟ آره اصلا سفارش نداده باید 466 رو اصلا چه کاری اونم تو این وضعیت. ولی به نظرم شوخی این دروغ 13 یا اون شوخی اول آوریل بلژیک بیشتر شر درست کرده بوده. اونو بگو
اون اصلا اون که اصلا هیچی، پلیس هم پاش کشیده شده وسط، یعنی با گازاشگاور و ماشین آپاش و اینجور چیزا تونستن مردم متفرق کنن.
آره به قول اون مطلب سایت بلومبرگ اینا برن همون کار خودشونو بکنن، شوخی رو بذارن واسه آدمایی که واقعا بامزن شوخی بلدن مثل ماها مثلا.
دقیقاً
چقدر ما بامزه
خیلی مثل ما قربون خودمون بریم. حالا این ماجره بلژیکو
آره،
بگم.
آره ماجره بلژیکو بگو چی بوده؟
این ماجرش این بوده که یه آگهی برگزاری کنسرت توی شبکه‌های اجتماعی بلژیک دیگه قاعدتاً پخش شده، بعد یه 2000 نفری پاشودن رفتن توی یه پارک تو بروکسل که چی کنسرت ببینن. البته خب اول شوخی بوده دیگه، خیلی هم میدونستن، ولی خب ببینیم وسط کرونا است، مردم اعصاب ندارن.
آره والا
بعد شما فکر کن آگهی کنسرت ببینید.
خب اصلا معلومه تاب به دروغ دیگه.
نه دیگه پامیشه میره شهرش اینجوری.
آره خب البته دیگه کلن دنیای ما آدم ها بعد از کرونا یه جور دیگه شده، یعنی دروغ اول آوریل یا دروغ سیزدهمون هم باید یه جور دیگه بگیم و رفتشش رو باید عوض کنه. اینجوری فقط دعوا مرافع میشه دیگه، این کارا رو میکنی
در حال دیگه. این هم خلاصه نتیجه اخلاقی دروغ اول آوریل
یا همون دروغ سیزده خودم.
این تیپی هم کنم فقط این تیپی هم دارم همه زد دادن و خورن تو اینه من لوکا تو به میای گولم تو به میای گولم این تیپی هم کنم
تو سالمی
بله
ولی رد دادی ها
بله
تو سوبری
بله
ولی رد دادی ها
بله
با تو امیلینا
تو سالمی
بله بله
ولی رد دادی
رد دادی ها
دیگه برمان
بیا گردن بیا رفت گردن بیا یه ذر درست میشم
نیم آرل من کل دارم با هر کی که میاد دارن جز من به تو کسی که نمیخورن امثال ما کمه ولی اونو پاره ما دیوونه ایم نروانی آره آره چون به کمک نیاز نداری آره من این تیپیم کلان آره آره من بی دلیل حالم عالی
دیگه من تو پاره پاره الکی نیمیم آره اینه که کیکیم دارد نرمال پدر تو نمیخوره شله 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 بدونم اول زوره ولی پارتی همون 24 چون مغزو زنگ زده دل پره
این تیپی هم کنم فقط این تیپی هم دارم همه لب دادن و خولم تو اینه من لوکم تو به میای گولم تو به میای گولم این تیپی هم کنم.
خب بریم سوالو بگیم. بعضیا خب معتقدن، خیلیاتون البته دیدین روی تلگرام و اینستاگرام گذاشتیم سوالو، بعضیا معتقدن بزرگترین عیدی جمهوری اسلامی به مردم به مناسبت شروع سال 1400 قرارداد 25 ساله ایه که با چین بستن تا مثلا به بقیه دنیا نشون بدن که ما هم بلدیم قرارداد ببندیم. بعضی دیگه هم میگن مسئولین تو عید با شل کردن تمام قوانین و مقررات کرونایی با مسافرین نوروزی دست در دست هم نهادن به مهر و عیدی امسالشون موج نمیدونیم چندم کرونا در کشور. یه سری هم از صف مرغ یک سری نظراتی دادن که قابل پخش نیست، ولی فحوای کلامشون این بود که تو روحشون با این عیدی دادنشون و سالی که نکوست از صف مرغش پیداست. شما از شما پرسیدیم که شما چی فکر میکنید و مهمترین عیدی که امسال از مسئولین مملکت گرفتید چی بوده، که خیلیاتون پاسخ دادید و خیلیاتون کامنت گذاشتید برامون و میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، البته دیگه بعداً میتونید تماس بگیرید دیگه، ولی حالا این ملینا خانوم مادر اینجا هستن با این گردن گرفتش بزنید راه ارتباطی رو یه بار دیگه بگه
تمرین کردم بزنیم بگه
تمرین کرده بگو فقط گردنتو مراقب باش.
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های آی او اس و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که ما الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خب همونجور که میدونین به سلامتی و میمنت، بالاخره یک سندی بین ایران و چین امضا شد که آخرم معلوم نشد قرارداد بود، نه تفاهم نامه بود، سند همکاری بود، نقشه راه بود، چی بود خلاصه، هر چی بود خلاصه امضا شد و جون هوای معظمله حسابی جایو شد و چینی ها همینجوری در حالت عادی که دارن دنیا رو میدوشن. حالا وای به حال وقتی که یک کشوری مثل ایلان در وضعیت شبه ابی طالب هم بهش گفته بیاین به دادم برسین، اینه که کلن قراره دیگه بیان خیمه بزنن اینجا دوره هم باشیم. فعلا هم گفتن مفاد قرارداد بین ایران و چین به مردم ایران ربطی نداره، یه قرارداد بین نظام و چینه. گفتن خود دولت چین دوست نداره این مفاد قراردادش علنی بشه. مدیونین اگه فکر کنین مسئولین ما مشکلی با این مسئله داشته باشن، مدیونین. طرف چینی گفته جان من علنی نکنین قرارداد دیگه، بعدش واسه چی کار داریم ما، فضولیم مگه، به ما چه، همین معظمله ما و معظمله اونا و اوان انصارشون مطلع باشن که قرار چی بدیم چی بگیریم، کافیه دیگه. احتمالاً مسئولین نظام از علنی شدن مفاد عهدنامه ترکمانچای درس عبرت گرفتن و معظمله نمیخواد اسمش مثل بعضی شاهان سابق در تاریخ با قرارداد چین کمانچای گره بخوره. بله معظمله ما زرنگه، جای نمیخواد آب زیرش بره. بله
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، قرارداد 25 ساله با جمهوری خلق چین امضا شد. برادران و خواهران چینی چونان برادران و خواهران دینی ما هستند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، حفظ حرمت میهمانانی که به زودی به سرزمین ما قدم رنجه می کنند بر همگان واجب است، چون اینجا دیگر خانه خودشان است. ای چینیان، ای چینیان، کل وطن مال شماست، با گوش چشم رهبری بخشی از اموال شماست. جزئیات این قرارداد برای جلوگیری از سوء استفاده بیگانگان و رسانه‌های معاند و آشفته نشدن اذهان عمومی شهروندان عزیز اعلام نخواهد شد. هر کس ناراحت است جمع کند از ایران برود. محمد 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 نبودی ببینی جن هو جایو یوهانم جایو هممون جایو آه و ویلا محمد.
من که فرزند این سرزمینم، با امضا حسن داد بچینم، کم نبود ویروس و جنس چینی، چین و کرد صاحب سرزمینم. من که فرزند این سرزمینم، با امضا حسن داد بچینم، غیر ویروس و جنسای چینی، چینی پر میشه تو سرزمینم. قلب ما با بود مملو از حسنه بی پایان. سعی ما بود زنده ماندن فقط در ایران. آخ چین تا حالا کجا فکر ما ها بوده؟ از تو چین اومد واسه ما ویروس بی‌درمان. چین را کن از خاک ما دور، آخه دولت دست و دلوان. مشکل ما به پرداز، قلب ما بود مملو از غصه بی پایان. سعی ما بود زنده ماندن فقط در ایران. آخ چین تا حالا کجا فکر ما ها بوده؟ از تو چین اومد واسه ما ویروس بی درمان.
اوه یاسر ها، گوششی چونگه این قرارداد افتخارآمیز با چین بالاخره امضا شد.
هزار الله اکبر منت الهدا، تا چشم ضد انقلاب و دشمنان نظام در بیاد.
بله آقا یاسر، راست 5000 تا بسیجی چینی قرار بیاد ایران مستقل شه؟
البته چینی ها که در اخلاص و رشادت به پای بسیجیان ما نمیرسن منت الهدا، اما کاچی به از این چی فتنه گرا رو لوله میکنی.
ولی آقا یاسر، آخه گفتن اینا فقط برای حفاظت از منافع چین قراره بیان، یعنی میان کمک کنن به شما که فتنه گرا رو جمعشون کنی؟
بنت الهدا، با این قرارداد که ما به فضل خدا بستیم تا 25 سال آینده کل نظام و کل کشور تبدیل به منافع دولت چین شده.
راست میگی آقا یاسر، بنازم به بصیرت آقا.
بنت الهدا، الان ضد انقلاب بخواد بیا توی خیابون، ما از این ور هیدر هیدر میگیم میریم جلو، از اون ورم بسیجیای چینی عین بروسلی میان میگن قدا قدا، میان جلو قیچیشون میکنیم.
چقدر بانمکی شما آقا یاسر. حالا دیگه به فضل خدا راه قدس از چین میگذره آقا یاسر.
ایشالله بنت الهدا، ایشالله قدس هم آزاد میکنی.
ایشالله آمریکا تو چه فکریه؟ ایران پر از بروسلیه.
آمریکا تو چه فکریه؟ ایران پر از بروسلیه.
نه شرقی نه غربی، جمهوری خلق چین.
نه شرقی نه غربی، جمهوری خلق چین. بگو
نه شرقی نه غربی، جمهوری خلق چین.
تو در اینش میبازی، درد ششمان تو و جان تو و لب خندان تو، ایمان مرا برد ایمان مرا برد، یک میخبر از راه رسید جان مرا برد. درد ششمان تو و جان تو و لب خندان تو، ایمان مرا برد ایمان مرا برد، یک میخبر از راه رسید جان مرا.
اما بریم سراغ ایستگاه بین الملل، این بار با رضا حقیقت نجات.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
گنگ گنگ
combatientes cubanos.
Never and never again shall it be.
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
رضا جان سلام.
سلام، وقتت بخیر.
وقت تو هم بخیر. خوشحالم که دوباره داریمت در ایستگاه فردا. خوبی؟ خوشی؟
خوشحالم. بله. خوشحالم در خدمتم.
خب گفتیم بیایم سراغ خودت چون می‌دونیم راجع به این ماجرای چین و حواشی زیادی که داشت خیلی ظاهراً مطالعه کردی و در جریانی. من اولین سوالم ازت اینه، البته حالا می‌دونم تو خودت خیلی توضیحات دیگه‌ای داری، ولی از نظر قانونی و عرف سیاسی می‌خوام ببینم این یه چیه؟ یه قرارداد، معاهده است، پیمانه؟ اصولا اصلا چقدر لازم الاجراست؟
دولت ایران میگه که این یک در واقع نقشه راهه و هیچ تعهدی توش ندادیم. مجلس هم تو صحبتهایی که کرده اینو پذیرفته و گفته که اگه قراردادهای بعدی بخواد بر اساس این نقشه راه نوشته بشه باید بیاد مجلس تصویب بشه. 20 سال پیش میخواستن با روسیه یک سند همکاری امضا کنن، بردن مجلس تصویب کردن، شورای نگهبانم تصویب کرد، ولی اینو گفتن چون ما توش هیچ تعهدی ندادیم بنابراین نیازی نبوده. الان با این شکلی که دولت ادعا میکنه حتی دولت بعدی ایران هم میتونه بیاد بگه که من اینو اجرا نمیکنم و این سند رو قبول ندارم، یعنی چیز الان چیز الزام آوری نداریم توش.
ها یعنی میگی 20 سال پیش هم همچین اتفاقی افتاد و اجرا نشد.
با روسیه بود. آره با روسیه بود، بردن مجلس و شورای نگهبان رو تصویب کرد ولی الان نبردن مجلس. البته میدونی که پشت این سند چون رهبر جمهوری اسلامی وایساده بود بنابراین مجلسی ها اصلا جرئت نمی کردن که حرف بزنن، هم قالیباف هم نمایندهایی که بیانیه داده بودن گفته بودن ما بعد از این مثلا ورود میکنیم. الان چون این سند در واقع یه جوری چه جوری میگیم شیشتون خورده به نام خامنه ای بنابراین مجلسی جرئت نداره وارد ماجرا بشه.
اصلا چه کاری بود رضا؟ یعنی تو فکر مسئولین نظام میخوام ببینم، یعنی تو فکر میکنی چی میگذره که دست به همچین کاری زدن؟ برگ برنده است در مثلا مذاکرات برجام یا
راستش خودشون میگن که هیچ راهی نداره، یعنی میگن که تو این دوره‌ای که تحریم بوده و خلاصه پول و آب و نون اینا نداشتن تنها کشوری که به دادشون میرسیده و نفت میخریده چین بوده. آره البته میدین نمیگن که چه جوری اینو میخریدن، یعنی شما نیا کن نفت رو بر گزارشات داریم که مثلا تا 30% ارزونتر میخریده بعد این پولش رو تو یک زمان طولانی تری میداد به خاطر اینکه میگفت باید دور بزنم تحریما رو اینا رو، بعد این منابع رو اونجا بلوکه میکرد که من یه گزارش دیدم که 25 میلیارد دلار الان منابع بلوکه شده داریم اونجا، بعد شما از این منابع بلوکه شدن فقط میتونی جنس و کالای چینی وارد بکنی. یعنی یه جور دوشیدنه، ولی خب میگن خب فعلا همین تنها جایی که میتونه به دوشه همینه دیگه، اونا راضی هم دیگه.
یعنی فقط همینه؟ یعنی میخوام ببینم دقیقاً بر اساس حالا این نقشه راه یا حالا هر چی اسمش هست ایران دقیقاً چی میده و چی میگیره؟ یعنی مشخصه ببین. یا نه
ببین ما همه چی میدونیم و هیچی نمیدونیم. خود دولت ایران میگه که این یه نقشه راهه که نرسیده به قرارداد، ما فقط اومدیم گفتیم که آینده روابط باید اینطوری بشه توی این 7-8 محور از جمله انرژی، ارتباطات و اینا توسعه پیدا بکنه. یه گزارشایی هم دادیم که مثلا 400 میلیارد دلار قراره تو 25 سال بیارن که میشه سال 16 میلیارد دلار، در مقابلش نفت ارزون بخرن و یه جزئیاتی هم داده. من فکر میکنم که از این نظر که چینیا میان میخورن این درسته، مثلا قضیه ماهی‌های دریای جنوب، حتی مثل قضیه بیت کوین هم دیدی که اون مهم‌تر چون اینجا انرژی ارزونه و دیدیم بزرگترین مزرعه مال چینیاست. بنابراین در این که چه دوره تحریم باشه چه دوره بعد از تحریم باشه چینیا میان میخورن منابع رو و حد اکثر سودو میبرن این کاملا درسته، ولی این که پول بیارن توی ایران نه، من فکر نمی‌کنم که اونا پولی بیارن سرمایه گذاری بکنن.
بعد واقعا رضا چینیا از ایران خواستن که توافق مفادش منتشر نشه، محرمانه بمونه؟
این ادعا دولت ایران کرد، شاید اگه چینیا نگفته بودن واکنش نشون میدادن به مثلا این حرف دولت ایران. یه بارم آقای ظریف ادعا کرده که چون یه بخشی از توافق مثلا اون سند اولیه‌ای که بود به مثلا توی رسانه‌ها منتشر شد، چینی‌ها یه خورده عقب انداختن. خود چینی‌ها البته میخوان بیان تو خاورمیانه و طبیعتاً میخوان با چند تا کشور توی خاورمیانه رابطه داشته باشن و از این موضوع به عنوان کارت بازی استفاده بکنن. ولی ممکنه که اونا دوست داشته باشن این اسناد یه خورده حالت محرمانه هم داشته باشه که مثلا توی مثلا ذهن آمریکایی‌ها پرسش ایجاد بکنه و کلاً قصد این قدرت‌های بزرگ بازی کردن با کارت کشورهای ضعیف‌تری مثل ایرانه. بنابراین آره ممکنه که اونا اینم یه این نمایش محرمانه بودن هم یه بخشی از اون بازیشون باشه.
چیزی داری برامون، چیزی محرمانه‌ای داری که کسی ندونه تو بدونی از اون پس پشتا بهمون بگی؟
نه چیزی محرمانه
تو آخر یه چیز خبره محرمانه داری؟
نه ببین چیز محرمانه که واقعا یه چیزی خیلی شفافه این نتیجه، یعنی یک رهبر جمهوری اسلامی 30 سال توی مملکت حکومت کرده و این نتیجه حکومتش که همش دنبال دشمن میچرخیده باعث شده که تمام راه‌های ارتباطی ایران با کشورهای غربی و کشورهای جهانی و اقتصاد جهانی قطع بشه. حالا تو این وسط رفته یه گوشه نشسته، یه تونل پیدا کرده، اونجا داره دعای فرج میخونه و من به قول خودم نوشتم که انتظار فرج از چین میکشه. میگه که ممکنه حالا اینجا یه پولی بیاد و ما زنده بمونیم و بقا بمونیم. یعنی من میخوام بگم این چیزی که ما داریم الان میبینیم این نتیجه، شاید بگم که مثلا یه تحمیل و لجاجت و خودخواهی رهبر جمهوری اسلامیه که راه رو در رو و روی تمام جهان بسته به امید یه پنجره نشسته.
بسیار عالی، ممنونم ازت رضا حقیقت نجات عزیز. رضا رو میتونید با همین شناسه در تویتر، اینستاگرام، دیگه تلگرام، نمیدونم دیگه کجا، کلاب هاوس، همه جا میتونید،
هر جا که
چینی ها نیستن دنبال کنید. ممنونم ازت رضا جان،
مرسی.
تمام
دلبر بیا بده دستت به من که شهر بارانی است در کوچه ای که جز من و تو هیچی پیدا نیست. ما آخرین سوار خسته از جنگ های سر، ما آخرین قطعات قطار حسرت و درد، ما ایستگاه آخر راه جنون آزادی، ما زائران نیمه شب بیمناک آبادی، ما شاهدان قصه ای از دشتهای کبود، ما ساکنان خسته شهرهای بی صدا و سرود. نصف نهار مبدع من چشمای عاشق خیز، ای خانش جدید شعرهای کهن مرا بنویس، ای هر کجای جهان تو سرزمین مادریم، اردی بهشت نگاهت و چشمای آذریم.
سلام فرشید، خسته نمیشید. تا به الان تریدی که از حکومت گرفتم این بوده که پنیر خامه ای خریدم 15,000 تومان. سوی دستم از یاست.
آخ آخ آخ، خیلی ممنون. پنیر خامه ای از این قوطی کوچولوها 15,000 تومان شده واقعا؟ 15,000 تومان یه پنیر خامه ای؟ چجوری مصرف میکنین پس؟ آقا به خدا اینقدر گرونه جای کرم بعد بمالید به دست و بالتون. خیلی خیلی آروم مثلا برای صورت و اینا استفاده کنید. کسی دیگه دلش نمیاد با این قیمت پنیر خامه ای رو بخوره. خیلی ممنونم از تماس شما. خب خانم آقایون، چند روز پیش فیلم کوتاهی توی فضای مجازی منتشر شد. یه حاج آقایی برای زائرینی که عازم زیارت حضرت امام رضا بودن داشت پروتکل‌های بهداشتی منطبق با اصول و اعتقادات دینی رو آموزش میداد. بیا و ببین اینجوری.
زائرین عزیز امام رضا
گوش کنید،
نکته رو توجه کنید. حرم امام رضا که انشالله مشرف شدید،
خب
در رو، دیوار رو، پیکر و همه جای حرم و زریح رو چکار کنید؟ ببوسید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانم ماسک بزن، فقط بگه چش بعد دیگه
ای.
نزنید یا اگرم گیرداد بگو حاج آقا روحانیمون گفته ماسک تو حرم نزنید. اگه گیرداد بگو پس اگه اینجا ماسک بزنیم بیمارستان هم ماسک بزنیم پس فرقش چیه؟
نه خیلی قشنگ گفتن، متوجه شدین؟ دقت فرمودین؟ در و دیوار حرم همه رو چی؟ ببوسین. اول که اینو گفتن، اگرم خادم حرم اومد گفت که ماسک بزنین شما اول بگین چشم، اول شما چشمو بگو ولی چی؟ ولی نزن. این قشنگ، ببین خیلی آموزش های دقیق و ریز پیش از زیارت رو این حجت الاسلام تور لیدر داشتن یاد زائرین میدادن. حتی روش استدلال و بحث و مجادل اینا همه رو داشت یاد میداد که زائرین یه وقت مثلا تو بحثم کم نیره، کسی اومد بهشون گفت چرا مثلا نزدین و اینا رو کلا بتونن جواب بدن. یعنی شما بله نسبت جای کرونا بودی ایرانو ول میکردی کجا میرفتی؟ خب بهشت موعود برای کرونا دیگه. اصلا من ویروس بودم نامه میزدم به کروناهای سراسر جهان میگفتم ول کنین اونورا رو، با پاشین بیاین اینجا ببینین چه سروساتیه. مثلا سرزمین موعود میگه همینجاست. الان گوش بدین، بازم هست البته.
اگر کسی بهتون گفت که امام رضا خودش با سم شهید شد، تو چرا باز بگو امام رضا همه اماما خدا خواسته که شهید بشن، اون قضا و قدر الهیه، اون شهادت، اون مرگ قضا و قدره. ولی بیماری کرونا ما پناه آوردیم به امام رضا.
چقدر قشنگ دانشگاهی توضیح میده. اصلا یعنی ببین تو شما تو بحث کم نیاری. بله اون امام رضا سم خورد شهید، چای کسی گفت و اینا، اون قضا و قدر الهی بوده اینطوری که شون گفتن. حرم فرق داره، مردم پناه آوردن به حرم. حالا البته اگه رفتیم مثلا در و دیوار حرم رو بوسیدین یا حتی مثلا لیسیدین یه وقت کرونا هم گرفتین، نه یخه حاج آقا رو بگیرین ها، یا زبون املال بخواییم مثلا حرم و امام رضا اینا رو ببرین زیر سوال، نه خیر، اینا هم میتونه قضا قدر الهی باشه دی. خود امام رضا جلوی قضا قدر الهی نتونست مقاومت کنه. شماها چی میگین؟ چی میگین شما؟ حالا کاری نداری. این صحبت ها خب توی فضای مجازی منتشر شد، کلی هم سر صدا کرد. یه عده گفتن آقا خود امام رضا الان اون بالا ماسک زده، اصلا چی داره میگه این حاج آقا. اعتراض هم خب بالا گرفت، خیلی زیاد شد. حاج آقا اومد پشبندش یه ویدیوی دومی رو داد بیرون برای توضیح اون ویدیوی قبلی.
ببینید بحث بنده بحث حرم‌های مطهر و حرم مطهر امام رضا علیه السلام بود. من نگفتم که بیرون ماسک نزنید، بیرون همه میزنن رعایت هم میکنن، منتها ما بحثمون بحث حرم مطهر، ما حرفمون اینه، ما میگیم که حرم مطهر ائمه، حرم‌های مطهر ائمه اطهار علیهم السلام با بقیه مکان‌ها از زمین تا آسمون فرق میکنه، حرم امام رضا با بیمارستان فرق میکنه، حرم امام رضا با بازار و رستوران و مجلس عروسی از زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر قرار باشه اینجا مردم بیان و اینجا بیماری کرونا شیوع داشته باشه، پس فرقش با بیمارستان ها و مکان های دیگه چی؟
بله علت فرمایشات حاج آقا این بوده، وگرنه کسی منکر کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی نیست. مسئله حرمه، حرم زمین تا آسمونشون فرمودن با بقیه جا فرق داره. اصلا خود ویروس کرونا درست خیلی عوضیه، اما دیگه انقدر دیگه ملحد و بیدی نیست توی خود حرم هم بیاد آدم ها رو مریض کنه که. ویروسی هم اگه تک و توک میاد تو حرم برای اینکه خودش شفا بگیره، مثلا چه میدونم تبدیل به یک باکتری مفید بشه، مثل باکتری ماست هست میگن، مثلا ویروس اگه به نیت چه میدونم مریض کردن مردم بخواد پاشو بذاره توی حرم، امام رضا قلم پاشو خرد میکنه. من میام الکی همینجور سرش بنداز بیاد تو. فقط کاش میشد همه زائرین اماکن مقدس که خب طبق پروتکل حاج آقا به بازدید از اماکن مذهبی میرن رو همونجا توی اماکن مقدس ای کاش میشد قرنطینه کرد دیگه. اینجوری هم اونا از خطر ویروس در امان میمونن، هم آدمای بدون ایمون دیگه، یعنی ماها مثلا میشه که چیگه حالا پشتمون برای مثلا پیک چهارم و پنجم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و نمیدونم چنوم کرونا دیگه نمیلرزه، ای اعصابمون خورد نمیشه. بله
بسرم نزم به این زینه این که توش خونته، دل خوشیم دیدن طوره موی لویشونته، دل تنگی دست من برای لمس گونته، از من تو خسته شدی تنها بودن بهونته، باشو بیاییم برا نگاه کن تو هم دلت میگیره، یه نفر هست که برای خنده هاتم میمیره، شلوغی رو دوست نداره همه جا رو تنها میشینه، خودتو که نیستی ولی عکساتو هر روز میبینه، دل کندم از تو دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو، آخر کارشو کردش قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش، دل کندم من از تو دور بایستادم
شدم از تو، قدری خوب بودم برات کلن شدی عوض تو، آخر کارشو کردش قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش.
دیدی آخرش فروختنمون.
فروختنمون؟ به کی؟
به چین. اما موقع که ظریف جاییو میکرد، من میدونستم یه نقشه ای دارم برامون میکشن.
نه بابا نترس، آخه چی ما رو میخواد چی کار؟ پول نمیده کسی پای ما که
یه از دمپایی پاره کمتری.
دمپایی
پاره رو هم میخرن، چرا ما رو نخرن؟
چین مگه نون خشکیه؟
آره دیگه، چین هم یه جورایی نون خشکیه. کشورهای زایاد مردم پاره پوره رو میخرن.
نظر من که خیلی هم خوبه، هرچی باشه چینی ها از آخونده بدتر نیستن.
به همین خیال باش. از من میشنوی خودتو آماده کن.
آماده چی؟
آماده چین؟ به زودی باید با آقای دکتر چانگ و یک عدد خانم پرستار چینی هر روز جایو کنی.
واقعا؟ یعنی دکتر پرستار هم از چی میاره؟ خب خیلی خوب میشه که.
چیش خوب میشه؟
هرویز برای پرستار میخونم، میگه ای مه من، ای باته چین، ای شنم.
بارو بابا اون که نمیفهمه تو چی میگی اصلا.
با زبون اشاره مجرور هم منتقل میکنم دیگه. اصلا زبانش زبان بین‌المللیه. بوس میفرستم براش، میگه من شما رو خیلی جایو خرم باشه میفهمم.
با اون وقت آقای چانگدری هم میاد جای و مایو تو یکی میکنه.
آقای چانگدری دیگه کیه؟
جای قادری میاد دیگه، استاد کونگ فو و هنرهای رزمی از معبد شاولین.
دادوای نه، اینجوری باشه من همین آقای قادری از معبد شابدالعظیم خودمونو ترجیح میدم.
منم همینجور. خوبی قادری اینه که فنایی که رومون اجرا میکنه آشناست، یعنی یا زیر دخم میگیره میندازه کولش میبره اتاق برق، یا با فنش گل گربه و سر و ته یکی میبندتمون به تخت.
حالا میگم این قادری رو ولش کن، دکتراشونو بگو همشون تخصص طب سوزنی دارن. دیدی چه جوری سوزن کاری میکنن مریضاشونو؟ قد دکتر رو ندونستیم، لاغل یه سوزن میزد میرفت تا فردا. اینا آبکش میکنه آدم رو.
باید با خلال دندون هم غذا بخوریم. دکتر تو رو خدا ما رو واگذار نکنین به چینی ها.
دکتر ما رو دور ننداز، ما اونقدر هم به درد نخور نیستیم بدینمون به چینی ها، حداقل بفروشینمون به ژاپن.
احمق، ژاپنی ها که بدترن، از همون برق تولید میکنن. بیا بریم.
چینی ها از همون چی تولید میکنن؟
نمیدونم، احتمالا یه جور غذای سنتی. همه چی آخه میخورن.
من میترسم تو رو خدا ماهی نخوریم. من اصلا من مزه سگ میدم.
خنگون اونا مزه سگ هم دوست دارن. همه چی میخورن. بیا بریم تا دکتر نرفته. بودو
باشی بریم. پس من مزه قورباغه میدم.
اونم میخورن دوست دارن.
اونم میخورن. چی نمیخورن پر؟
همه چی میخورن.
آی دکتر تو رو خدا، تو رو خدا ماهی باگذار نکنیم دکتر.
دکتر به دیوونگی مون رحم کن.
میشنوم صداش میاد میپیچه تو کوچه، یهو دلم میریزه چیکه چیکه آب میشه، نفسم در نمیاد قفل میشه تو سینه، ای خدا چی کار کنم دلش مال منشه. دلم دیگه بیقراره حبیبی یارو، میخوام بگم دوست دارم نده آزارم. دلم دیگه بیقراره حبیبی یارو، میخوام بگم دوست دارم نده آزارم.
سلام. دلیل این سوالی که گفتی خیلی واضحه. جمهوری اسلامی میخواد کرونا آدمو پیدا کنه. یک، حواس مردم پرت بشه، حالا چه از قرارداد ایران و چین، چه از مسائل مشکلات اقتصادی. دو، مردم نیان تو خیابون، همش واسه جمهوری اسلامی سوده دیگه. چی از کرونا بهتر که سر مردم رو گرم کنه؟ از اون طرف هم که بتونه نقشه‌های خودش رو پیش ببره دیگه. الان اینترنت هر شب و هر شب داره ضعیف‌تر میشه.
بله.
مرسی. افت
خیلی ممنون، خیلی ممنون. ولی به نظرم به حکومت اصلا دلیلی نداره بخواد حواس ما رو پرت کنه ها. یعنی ما شیش دنگو با تمرکز کامل هم فوکوس کنیم روی حکومت، بازم همین آش همین کاسه. مرتاز هندی که نیستیم که با تمرکز ذهن و این چیزا بتونیم مثلا یه قطار رو متوقف کنیم. یعنی که من شخصا اعتقادی ندارم حکومت برنامه داشته باشه برای پرت کردن حواس ما. برای خالی کردن جیب چرا؟ خیلی برنامه داره. بله، مرسی از تماس شما.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم و چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام عزیزم، خوش اومدی، صفای قدمت. بله عزیزم، قضامون آماده است، کوفیده برگ سلطانی مخصوص همه چی آماده است جونم. آره عزیزم بفرما، در میزم منو هست، بفرما بشین، بفرما. داداش بباش خیا، دم در این شاگرد ما رو نایدی؟ چه شکلی که چرد کنم، چجوری آخه شکل فکرشو بگم جونم؟ نشونه خاصی داشته باش؟ آه فهمیدم، دیوونه است، ببینیش میفهمه، مخش تاب داره داداش. دمه در یکی دیدی؟ پس خودشه، قربونه. شما بفرما، بفرما شما عزیزم شرمنده وقتی تو گرفته با. بله، چه فتنه جدیدی زیر سر این تخم جنده خدا بودم. جعفر، جعفر صدا ما میشنفی؟ آره و مرز، بیانجه ببینم بچه معلومه تو از صبح چه مرگته، چرا تو دکون بند نمیشی؟ ایدم به دقیقه میری تو خیابون، اونجا برات گشته خبریه؟ زیدت قراره بیاد؟ نه؟ با بچه تا بچه جعفر نکنه سیگار میگار میکشی؟ ببین من تو دوربین آشپزخونه میبینمت را به را کباب میزنی، بعدش شو میپری تو خیابون. خب میری سیگار میکشی دیگه، مهده که چند بشه سیگار میطلبه. سیگار میکشی؟ آره با خیکت ورزشکاری، یکی تو ورزشکاری، یکی آتقی تو آینه برد. ورزشکار بچه تنتر برقیه دو عالم بگو بینا کام. تو مواظب چینی ها بهمون حمله نکنه. به چی؟ به گربه هامون. چینی ها چرا باز به گربه هامون حمله کنه؟ خب جعفر ببین من این چیز رو بهتره تو بلندم واسا میدون، خودم خبر دارم چه غلطی کرده. بله بله، اون یارو خونو خامه یه رفته با چینی ها بسته، کل یه مملکت فروخته به چینی ها، میدونم. ببین خودم همه اینا رو خبر دارم. آره اینم خبر دارم که گفتم به ایشکی رب نداره، مملکتو چند برای چینی ها قلمو کردن. من میگم تو چرا فاز گرفتی از صوبی؟ شدی نگهبان کبابی ربی؟ مگه اینجا معبد شاولینه که نگهبان بخواد؟ بله مخواه بره لباس کاراتا هم بخری؟ من باز برم سجل اول بگم یه جو آخر اسمت اضافه کنن، جعفر خان بشی جعفر جو، بس که جو گیری. ببین جعفر جو، اولا که اونا الان رفتن سر چاهای نفت، اونجا مشغول بخور بخورن. آره اینو خودمون نمیزنیم تو آب میفه تا تایشو میک میزنیم، آخرش تو نیستا میاد. آره اینا هم رفتن شیلنگ گذاشته سر چاهای نفت تا صدای نیاد هی نفت میک میزنن. ملتفتی دویومن اونایشون هم که نفت بهشون نمیزده، رفتن چی تور انداختن تو خلیج فارس، بی خوبان میروفن میبرن میخورن. سبب این که اینا فقط سگ و گربه نمیخورن که، یعنی برات بگم غذاشون کباب مابابم نیست، اینا ما رو عقرب و خفاش و تمساح و انتر و این چیزا میخورن، سگ و گربه خور نیستن فقط که. تا چند منو گفتم؟ باریکلا واسه جمعه چهار رو من گریم چینی ها بهمون حمله کنن، آخه نفل تو میتونی جلو چینی ها رو بگیری؟ ندیدی فیلماشونو؟ ندیدی جکی چانو؟ نیم متر قد دارن ولی دعوایین میزنن چلو پلت میکنن بدبخت. تو حرف من نیا، خودم ملتفتم جکی چان چینی نیست، ژاپنیه. دابم اونم نیست، اصلا نیست که نیست و درک. گوش کن مغز حرفم چه نفله. پنجومن جناب علی، هر وقت کارهای سالن و آشپزخونه رو تموم کردی برو صد وقت این اضافه کاری ها. برو ببینم چه؟ شیشمانم نداره، بودا میز بیزاره جمع کن بینم. بودا اینم برای ما شده آدم نگهبان معبد شاولین. وقتی که نباس حکمی افتاد دست اینا، افتاد. حالا دیگه خدا میدونه تا کی حکم نرس باشه. ای که این نبار آقای اصلاری رو کجا گذاشتم یکی بخونه با حال زار ایرونه بود. اینجا اینم از این بخون افتاد، بخون که نفس تر.
شقایق سرخ دلم پر پر از داغ وطن، وقتی که تنها میمونم کنارم یاد وطن، تو لحظه های قربتم پیشم بمونه هموطن، برای آرامش من از وطنم بگو سخن، از وطنم بگو سخن.